بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الحادی عشر، البناء و ذلک فی ثلاثه ابواب. یازدهمین چیزی که مضاف به واسطه اضافه کسب می کند بنا است. کسب بنا برای مضاف در سه باب مطرح شده. باب اول این که مضاف اسم مبهم غیر زمان باشد، مثل غیر، مثل، دونه. بر این که مضاف در چنین موردی از مضافون الیه کسب بناء می کنند دلائلی ذکر شده است، به تعبیر دیگر استشهاد شده است به استعمالات و مثالهایی در زبان عرب، و با تمسک به این مثالها این مورد مطرح و ثابت شده است. مثال اولی که برای اینجا میزنن آیه مبارکه حیل بینهم و بین ما یشتهون. گفته شده است در این آیه کلمه بین نایب فاعل برای حیله است، و طبیعتاً مثلا ما اینجوری ترجمه کنیم، حیله، حیله یعنی فاصل افتاده شد، جدائی افکنده شد. چی فاصل شد؟ چی جدائی افکنده شد؟ بله؟ این مکان. کدوم مکان؟ این مکانی که بینهم و بین ما یشتهون است. طبیعتاً اگر بخواد مستقیماً نائب فاعل باشه باید بگیم خود این محل، این بین که یک مکان است، فاصل و مانع شده. اینجوری باید ترجمه کنیم. نائب فاعل هم باید چه اعرابی بپذیرد؟ اعراب رفع باید بپذیره. در حالی که اینجا کلمه بین چه حرکتی داره؟ حرکت فتحه دارد، و طبیعتاً این حرکت میشه حرکت بنایی، چون مرفوع از این کلمه، مبنی بر فتح، محلاً مرفوع. چرا مبنی شده؟ به خاطر اینکه مضاف به مبنی شده است. اسم مبهم غیر زمان مضاف واقع شده است. این مثال اول. مثال دوم، آیه مبارکه می‌فرماید منا الصالحون. عطف دیگه. و منا دون ذلک. منا الصالحون و منا دون ذلک. الصالحون مبتدا، منا خبر. خب اینجا منا که نمیتونه مبتدا باشه که جار و مجروره، میشه خبر، دون ذلک میشه مبتدای مؤخر. مبتدا باید چی باشه؟ مرفوع باشد، در حالی که ما فتحه داریم در اینجا، کسب بنا کرد. این دو مثال. قبل از اینکه وارد مثال سوم بشیم، جناب ابن هشام هر دو مثال رو پاسخ میدن. جناب ابن هشام هر دو مثال را پاسخ میدن. اما مثال اول، نکته‌ای که در اینجا اشارتاً آمده است و به نظرم امسال شاید مناسبتش پیش اومد و الا سال قبل مکرر عرض می‌کردیم در صمدیه، در سیوطی، که در این آیه نایب فاعل ضمیر مصدره، ضمیر مستتر درون حیله است که به مصدر خود فعل برمیگرده. حیله بینهم یعنی حیله هو بینهم، این هو درونش مستتر، مرجعش هم خود مصدر فعل. حتما شنیدن دوستان این بحث رو تا به حال، حیله هو یعنی حیله الحول. نکته دوم، قاعده معروف رو دوستان توجه دارن، هرگاه فعل معلوم باشد یا مجهول فرق نمی کنه، به مصدر خودش، به ضمیری که مرجع این ضمیر مصدرش است نسبت داده شود، اون فعل به معنای وقوع است، به معنای ثبوت است. حرف ساده میگفت خرج زیدون من الدار، مجهولش میشه خرج من الدار، خرج خارج شد، خرج هم خارج شد. دوستان میگفتن چه فرقی میکنه؟ خرج من الدار یعنی چه؟ یعنی وقع الخروج من الدار. یا باب ابنیه مصادر سیوطی، قدس التقدیس، یادتونه؟ قدس التقدیس. خب طبق این بیان ترجمه چه می شود؟ حیل بینهم و بین ما یشتهون، یعنی وقع الحول بینهم و بین ما یشتهون، حول و فاصله واقع شد بین کی؟ بین اونها و بین خواسته هایشان، بین آنها و خواسته هایشان جدائی واقع شد، فاصل واقع شد. مثلا ترجمه‌ای که در ترکیب قبلم کردیم ترجمه محصلی معنای محصلی ندارد. این از پاسخ به آیه اول. پس بین ظرفه ولذا منصوب شده، بین دومم عطف شده با. نسبت به آیه دوم منا دونه ذالک، هم دونه ایشون میفرمایند که مبتدا نیست، دونه مبتدا نیست بلکه صفت برای مبتدای محذوفه که به قرینه روشن حذف شده، لذا دونه منصوب علی الظرفیه است. این ظرف متعلق است به کون عام محذوف، استقرار محذوف، و صفت است برای مبتدای محذوف. منا دونه ذالک یعنی چه؟ بله، منا قوم دون ذالک، منا از سالهم و منا قوم دون ذالک. اصلا اینکه دونه مبتدا باشد ترجمه باز محصلی هم نداره، خود دونه بخواد مبتدا باشه. دون ذالک اینجا معنای نقصان، پایینتر، پایین، پایینتر از صالحین از ما هستند، مگر اینکه باز همون قوم رو لحاظ بکنیم. ولی خود دون بدون توجه به اینکه صفت باشد برای یک موصوف محذوف اونجوری بخواد ترجمه بشه معنای محصلی ندارد. گروهی از ما صالحین و گروهی از ما اون قومی هستن که پایین تر از صالحینند یا غیر صالحینند، پایین تر اینجا مراده. این از مثال دوم و جوابش. اما مثال سومی هم زده شده است. آیه شریفه می فرماید فوارب به سماع ولعرض انهو لحق مثل ما انکم تنتقون، انهو لحق، اون چه گفتیم و وعده دادیم روشن است، حق است، مثل ما انکم تنتقون، به روشنی نطقی که می کنید، اون چنان که نطق می کنید این نطق شما برای شما روشن است، آنچه ما گفتیم و وعده دادیم مثل همون روشن تشبیه شده در این آیه حق بودن وعده ها به نطق انسانی. این آیه قرائت مشهوری دارد به فتح مثل، مثل ما انکم تنطقون. قرائت غیر مشهوری دارد به ضم مثل، مثلو. ما ضم مثلو کاری نداریم، چون اگر این کلمه مثل صفت برای حق، اگر مضمون باشد ضم اعرابی است مرفوع شده، چون صفت برای حق اون است مشکلی نداریم. اما اگر مفتوح باشد، خب صفت برای مثل، مثل مرفوعه، این فتحه می شود فتحه بنایی محلن مرفوع. نسبت به این آیه ابن مالک حرفی داره. ابن مالک میگه ما اگر بپذیریم که مبهمات دیگر، این مورد اول از کسب بنا کجا بود؟ مضاف اسم مبهم باشه دیگه، اسم مبهم ما اضافه کردیم غیر زمان، چون زمانش میره تو قسم دوم. مضاف اگر اسم مبهم باشد، ما اگر در مبهمات دیگر غیر از مثل این مطلب را که اگر اضافه شود به وسیله اضافه کسب بنا بکنه قبول کنیم، تو مبهمات دیگر غیر از مثل، مثل کلمه غیر، مثل کلمه مثلا دونه، اما تو کلمه مثل قبول نمی کنیم. چرا؟ چون کلمه مثل خصوصیات اسمی و اعرابی قوی داره، مثلا مثنا میشه، جمع میشه، مثلان داریم، امثال داریم، الا اممون امثالکم، یا اون شعر معروف من یفعل الحسنات الله یشکرها و شر به شر عند الله مثلان. حالا سیان هم بعضا اومده، مثلان هم آمده است که حداقل دو سه بار تو همین مغنی دوستان این شعر رو خوندن، الان بار سوم یا چهارم باید باشه. مثنا میشود، جمع میشود. پس اسم ابن مالک این که کلمه مثل بخواهد از مضاف الیه مبنی کسب بنا بکند را قبول نداره، لا اقل در کلمه مثل، چون در کلمه مثل تأمل داره، ولذا باید آیه رو توجیه بکنه، بیان فنی خودش رو در آیه مطرح بکنه. بیان ابن مالک در این آیه اینه، ایشون میگه حقون در این آیه شریفه اسم فاعل است، اسم فاعل است، از حق یحق و یحق، حق یحق و حق یحق، هر دو رو داریم در همین معنا. اصلش حاقون بوده است، حاقون، الفش حذف شده، شده چی؟ حقون. ما داریم اسماء فاعلی که الفشون حذف میشه، مثل بارون میشه برون، نامون میشه نمون، سارون میشه سرون، بارون انسان خوش رفتار، نیکو رفتار. سارون شادمان کننده، خوشنود کننده. نامون انسان نمام، سخنچین. خب پس حقون شد چی؟ بفرمایید. اسم فاعل، اسم فاعل دارای چیه؟ بله، نکته سوم این میشه دیگه، دارای ضمیر مستتر است. نکته چهارم هم نتیجه، این کلمه مثل را ایشون میگه حال است برای ضمیر مستتر در اون حقون. همه این حرفا رو زد که ما فکر نکنیم حقون مصدر متحمل ضمیر نمیشه، نه، اسم فاعل از ضمیر مستتر داره، اینم حاله برای اونه. آنچه گفتیم و وعده دادیم روشن و حق است، حتمی و لازم است، در حالی که بله مثل نطقی است که شما میکنید، در روشن بودن و حق بودن این وعده و این گفتار ما مثل نطق شماست، در حالی است که این وعده ما مثل نطق شماست. این مثلیت در چی مراده؟ بله، در وضوح، در حق بودن و روشن بودن. این هم مثال محضر عزیزان عرض کنم مثال سوم. و اما مثال چهارم، من یک کلمه فقط در مورد همین مثال سوم اینجا عرض کنم. اون حالا برون و سرون و اینها خلاف ضابطه هستن. اینجا مثلا اگر ایشون اینجوری تفسیر بکنه که یعنی ترکیب بکند که بگوید کلمه مثل صفت برای مصدر محذوفه، مفعول مطلق محذوفه، انه لحق حقا مثل ما انکم تنطقون، انه لحق حقا، بعد این مثل صفت باشد برای حقا محذوف. من اینطور که یادداشت کردم این رو در دوره اول به دوستان عرض کردم، ظاهرا یه اشاره هم کردیم که بعضی از بزرگواران هم ترکیب شبیه به این دارن، مثل زمخشری در کشاف رو دوستان نگاهی بکنن. من مجدد نگاه نکردم، غفلت کردم از این که نگاه کنم. با اطمینان بخوایم عرض کنیم، ظاهرا نوشتیم جلد 4 صفحه 400 نگاهی بکنن دوستان. مثال چهارم اون بیت از شعری است که باز دوستان قبلا خوندن. لم یمنع الشرب منها غیر ان نطقت حمامه فی غصون ذات اوقالی. من ترجمه رو عبارت عرض میکنم، رو عبارت باید برسیم. اما شاهد چیه؟ بله، غیر ان نطقت، غیر فاعل لم یمنع، فاعل باید مرفوع بشود، در حالی که مفتوحه، در حالی که مفتوحه. دوستان تعبیر منصوب نکنم، مبنی بر فتح. خب باید بگیم مثلا کسب بنا کرده. اینا هم دقت کنن دوستان، حرف ابن مالک که میگفت مثل کسب بنا نمی کند چون مثنا و جمع بسته میشه قویه در اسمیت، اعراب به اسمیت است، اینجا دیگه نمیاد، چون غیر جمع و مثنا بسته نمیشن. ایشون میگه اینم که بعضی میگن غیران و اغیار، اینها یا از استعمالات عجم است، از استعمالات اعجم است، یا اگر عرب هم استعمال میکند، عرب مخلوط با عجم، عرب مخلوط با اعجم استعمال میکنه، و الا این الفاظ الفاظ عربیه بله نیست. این مثال چهارم رو ابن هشام میگه ورد میشه، میگه ورد میشه. حالا میپذیرد نمیپذیرد، تمام شد. ما چند مثال زدیم برای کجا؟ مورد اول که مضاف چه باشد؟ مبهم باشد. معناش اینه که اگر مضاف مبهم نباشد کسب بنا نمی کنه. تعجب است، بعضی از آقایان و ادبا مثل جناب جرجانی گفتن اسم مضاف به یا متکلم مثل غلامی کتابی از مبنیات کسب بنا کرده، چون تغییر نمی کنه در حالات مختلف اعرابش، گفتن از مبنیاته، در حالی که اعراب در اینجا چیه؟ تقدیری، حالا در هر سهارت طبق بیان مشهور یا در حالت نسبی و رفعی. نشانش هم اینه که وقتی شما به یک ضمیر دیگر اضافه کنید، غلام و که، غلام و هو، تغییر میکنه. جاء غلامه، رأیت غلامه، مررت به غلامه. اگر بنا بود کسب بنا کنه، خب اینجا هم باید کسب بنا کنه. اینم نشانش. بحث ساده ای، حالا من یک جنبندی آخرش دارم ان شاء الله. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. الهادی عشر البناء و ذالک فی ثلاثه ابواب. با توجه به توضیحاتی که عرض کردیم حتی الامکان عبارت رو معطل نمیشیم. در سه باب کسب بناء محقق میشود. احدها ان یکون المضاف مبهما، مضاف مبهم غیر زمان باشه، که غیر و مثل و دون، و قد استدل على ذلك به امور، به 4 مثال استدلال شده. منها قوله تعالی وحیل بینهم و بین ما یشتهون، و من نادون ذلك. مثال دوم قاله الاخفش، اینو اخفش گفته و خولفن و اجیب عن الاول. ببینید این عبارت مدار عبارت مثلا نامناسبی است با توجه به اینکه ابن هشام هم ابن هشام دیگه، معمولا عبارات رو کسرت بلا تائل ایشون نمیاره. این خولف بود و نبودش اثری نداره، چون بعدش چی میگه؟ میگه و اجیب دیگه. لذا بعضی از آقایان هم ظاهرن گفتن لا حاجت لهذا مع قوله و اجیبه، خولف اینو مخالفت شده با حرف ایشون و اجیبه جواب داده شده. انا الاول، از اولی جواب داده شده آیه اول، به ان نائب الفاعل ضمیر المصدر. چون در حیلت بینهم چرا میگن کسب بنا کرده؟ میگن بین نائب فاعل باید مرفوع باشه در حالی که مفتوحه. ما میگیم نائب فاعل ضمیر مصدره. اینو در جای خودش دوستان حتما براشون مکرر مطرح شده که گاهی نائب فاعل ضمیر راجع به مصدر است که فعل معنای چی میشه؟ وقوع میشود. ای وحیله و ای الحول، حیل الحول یعنی وقع الحول، وقع الحول بینهم و بین ما یشتهون، معنا هم کاملا صافه. و عن الثانی به انه علی حسب الموصوف، مبتدای ما موصوف محذوفه، نه اینکه دونم مبتدا باشد. ای و منا قوم دون ذلک، دونم متعلق به استقرار محذوف صفت برای قوم. و منها از جمله مثال ها قوله تعالی انه لحق مثل ما انکم تنتقون. انه لحق مثل ما انکم تنتقون، حالا این ما مای زائده است غیر زائده است، اختلاف کاری به اون نداریم. اما فی من فتح مثلا، در نزدش مشهوری که مفتوح کردن مثل، ولی از کردن ما قرائت غیر مشهوری هم داریم که مذموم خواندن مرفوع خواندن. ابن مالک جواب میده و زعم ابن مالک ان ذلک لا یکون فی مثل. ابن مالک گمان کرده که ذالک، ذالک یعنی چه؟ کسب بنا در مضاف در مثل نیست، لمخالفت آن للمبهمات، یعنی اگر در غیرش ما قبول کنیم تو مثل قبول نمی کنیم. فانها تسنا و تجمع، اثراتی دارد خصوصیاتی دارد که قویه در اعراب و اسمیته. تقوله تعالی الا امم امثالکم، جمع بسته شده، لف و نشر مشوشه، گفت تسنا و تجمع، اما مثال اول برای جمع میزنه و برای مثنا. و قول شاعر من یفعل الحسنات الله یشکرها و الشر بالشر عند الله مثلان، که در پایینم نوشته تقدم برقم برقمه بله 117 که شماره 146 و 207 هم این شعر رو دوستان داشتن، نزا ترجمه نمیخواد. و زعم ان حقا اسم فاعل من حق یحق و اصله حق، اسم فاعل از حق یحق است که اصلش حق می شود، فقط سوره الفش حذف شده کوتاه شده. کما قیل بر و سر و لم ففیه ضمیر مستتر، پس درون این حق حق ضمیر مستتره. و مثل حال امه، این مثل هم که اضافه شده ولی تو تنوین نپذیرفته است، حال از همین ضمیر مستتره. این هم مثال سوم. و منها قول ابی قیس بن رفاع لم یمنع الشرب منها غیر ان نطقت. نظر شما عرض بکنم که حمامت فی غصون ذات اوقالی، این منها ضمیرش به وجنا در بیت قبل میخوره. این شعر رو باز پایینم نوشته در شماره 141 صفحه 135 کتاب داشتن دوستان، خوندن اونجا، اونجا هم در همین بحث، در بحث غیر، آخر بحث غیر که گاهی کسب بنا میکنه به وسیله اضافه، مثال زده شد دیگه. منها ضمیرش به وجنا در بیت قبل میخوره، مراد از اون وجنا، معنای وجنا شطور قوی است. غیر مبنی بر فتح، فاعل لم یمنع، محلا مرفوع. ان نتقد مضاف الیه غیر محلا مجرور، حمامه کبوتر است، فاعل نتقد، بسون شاخه ها. ذات اوقال، اوقال یعنی چه؟ بله، اوقال گفتن جمع وقل است که وقل میوه درخت مقله، از خانواده درخت نخل، ظاهرن از خانواده درخت نخل، بهش میگن مقل، میوه شو بهش میگن وقل. بله اونم بقاف. البته تا دو معنای دیگر هم مطرح شده. خب اینجا همین مناسبه دیگه، چون قصون شاخه ها. این یه نکته. نکته دیگر این که ببین من ترجمه کنم، من نکرد شرب را از شتر قوی غیر صدای کبوتری که در شاخه های درختی بود که صاحب میوه مقل است. حتی ظاهراً به ضم میم گفته شده مقل، حالا یا مقل یا مقل، مقل ظاهراً اینجور که ما اینجا الان ضم گذاشتیم مسلماً درسته. من نکرد شرب را از شتر قوی غیر صدای کبوتری که در شاخه های درختی بود که صاحب میوه مقل است. تنفر شتر از آب رو هنگام شنیدن صدای کبوتر محضر شما عرض بکنم که به بیانی میخواد مطرح بکنه، یا به یک بیان دیگر مده شطور این شه، کاری نداریم به این جزئیات. اولا ترجمه من ترجمه اون تکیه اول چطوری است؟ ترجمه که درسته، نکته میفهمن دوستان ازش یا نه؟ نه. لم یمنع الشرب منها، معنی نکرد شطور را از شرب را از شطور قوی. ببین اینجا دقت کنن دوستان، قلب صورت پذیرفته. یعنی چه؟ من نکرد شرب را از شطور. انسان مثلا بخواد من بکنه، شرب را از شطور من میکند یا شطور را از شرب؟ بله انسان شطور از شرب معنی میکنه دیگه، معنا نداره بگیم شرب را از شطور، از شطور معنی کرد. شرب حقیقتی مثلا جاندار و چیز نیست که قابلیت من داشته باشد یا نداشته باشد. در این من قلب صورت پذیرفته. لم یمنع الشرب منها در حقیقت این بوده که لم یمنع الناقه من الشرب، لم یمنع الناقه من الشرب، قلب مکانی و نقشی صورت پذیرفته است. خب شاهد چیه؟ شاهد عرض کردیم که غیر ان نتقد فاعل لم یمنع، لذا میفهمد فغیرون فاعل لیمنع و قد جاء مفتوحا، مفتوح آمده. ولا یأتی فیه بحث ابن مالک، دیگه بحث ابن مالک هم اینجا نمیاد که ما بگیم مصنع و جمع بسته میشود لذا قویه در اعرابه. لان قولهم غیران و اغیار لیس بعربی، این کلمات کلمات عربی بله نیست، کلمات عربی محضر شما عرض بکنم که نیست. البته در همین مورد بعضی گفتن خب ان نتقد مصدر معوله، مصدر معرب است، اصلا مضاف الیه ما مبنی نیست که کسب بنا از او بکنیم. خب این حرف وارد نیست، اشکالی که بعضیا کردن چون مصدر معول خود مصدر معربه، اما این ان نتقد اگر جمله باشد که در حکم مبنی است، محل اعرابی دارد، مفرد هم باشه، باز لفظ ان نتقد که نمیتونه اعراب بپذیره، قابلیت نداره، این خود لفظ قابلیت ندارد، معنای مبنی هم همین، از این جهت اشکال وارد نیست. ولو کان المضاف غیر مبهمن، اگر مضاف غیر مبهم باشد، لم یبنه، گفتیم مضاف باید بله مبهم باشه، اما اگر مبهم نباشد مبنی نمیشه. و اما قول الجرجانی و موافقی ان غلامی و نحوهو مبنیون فمردودون، قول جرجانی موافقین ایشون که گفتن مثل غلامی و مانند غلامی. مانند غلامی هر اسم مضاف یا ائه بله متکلم در مواردی که اعراب اعراب اصلی باشد و مانند این مبنی است مثل اسم مفرد مضاف به یا متکلم، جمع مکسر مضاف به یا متکلم. این حرف درست نیست. و الا و یلزمهم بناء و غلامک و غلامهی ولا قائل به ذلک. باید اینا رو بگن اینها مبنی است در حالی که هیچ احدی قائل به این معنا محضر شما عرض بکنم که نیست. من یه تذکری عرض کنم، مورد دوم و سوم رو هم عرض کنیم محضر دوستان. دوستان این مدار عجله نکنن، عجله نیست، از این طرف عجله هست. محضر شما عرض کنم که چند دقیقه هم فرصت میدیم به دوستان که چون بحث بعدی هم عمدش عبارت خانیست بتونیم این فراز رو مدار پیش برین و اواخر بادن اگر نیاز بود معطل بشیم. ببینید از این چهار مثالی که ایشون زدن، سه تا مثال رو که چکار کردن؟ توجیه کردن، جواب داد ایشون. حالا بیان ابن مالک تو مثال سوم هم چه بیان ابن مالک، چون عرضی که ما از خارج داشتیم که صفت باشد برای مفعول مطلق محذوف بالاخره حل میکنه قضیه رو. اما نهایتاً چی میشه؟ مثال چهارم ثابته یا نه؟ ممکنه بگیم ایشون گفته رد شده، طبیعتاً قبول کرده دیگه، چون تو بحث غیرم ایشون میگه ظاهراً اونجا، درسته؟ تو بحث غیرم میگه، هیچی نمیگه، ظاهراً قبول داره. لکن با توجه به اینکه همه مثال‌های قبل رو که آیات بود، مثال‌های نثر بود، ما پاسخ دادیم، اثبات مطلب با این یک مثال، ولو اینکه این مثال رو هم ما بپذیریم، به مقدار مشکل به نظر میرسه، مشکل به نظر میرسد. خب اولا یک کسی ممکنه بگه ضرورت شعری است، ضرورت شعری است. ما بخوایم قضیه رو ثابت بکنیم باید در مثالهای نثر هم مورد داشته باشیم. آیا شعر به تنهایی مثبت حکم است با توجه به معنایی که ما برای ضرورت کردیم؟ جمهور همون معنا رو در نظر دارند. استعمال موجود در شعر، فقط در شعر رو میگن ضرورت. پس ما باید در غیر شعر هم ثابت بکنیم، مورد داشته باشیم تا در نثر ثابت بشن. ما یه موارد خیلی کمی، یعنی اگر هیچ مورد دیگری نداشته باشیم بخوایم رو این شعر متمرکز بشیم، یه موارد خیلی کمی گفته اند آقایان که فاعل در زبان عرب منصوب شده، یعنی فتحه شده علامت رفع. خب اگر واقعا امر منحصر در این شعر باشه، ما بگیم ضرورته، یا بگیم اینجا فاعل مثلا علامت اعرابش تغییر کرده، علا ایهانن با این مثال تنهایی که یکی دو نکته از این نکاتی که مطرح بود عرض کردیم، نمیشود مطلب رو ثابت کرد که مضاف کسب بناء میکنه. باب دوم در کسب بناء جاییست که مضاف، این دو مورد دیگر ساده است، دقت کنید، باب دوم معطل میشیم، جاییست که مضاف مبهم زمان باشه، زمان مبهم باشد، مضاف الیه هم اذ باشه، مضاف الیه هم اذ باشد. مورد سوم مضاف زمان مبهم باشه مثل مورد دوم، اما مضاف الیه فعل مبنی باشه، یعنی جمله فعلیه باشد که فعلش بله مبنی است، که این کسب بنا رو آقایون جایز میدانن. لکن ابن مالک میگه کسب بنا رجحان دارد، ابن عصفور میگوید کسب بنا مرجوعه. کسب بنا محضر عزیزانم عرض بکنم مرجوعه. یه نکته باقی من اون رو به عبارت برسیم توضیح میدیم. الباب الثانی ان یکون المضاف زمانا مبهما، مضاف زمان مبهم باشد، بل مضاف الیه از مانند و من خزیه، بخونن دوستان، و من خزیه یوم ازن یا یوم ازن، دو تا قرائت داریم، مشهور میگن یوم اذن، طبق این بیان مشکلی نداریم، چون یوم مضاف الیه خزی است، کسره میشه کسره اعرابی، علامت جر، مشکلی نداریم. اما قرأ به فتح میم یوم اذن مضاف الیه باید مجرور بشه، یعنی علامت جرش چیه؟ کسره است، فتح شده، معلوم میشه کسره بنا کرده، کسره بنا کرده. یقرأ به جر یوم و فتحه، اولی رو میگه جر چون کسره باشه علامت اعرابه، دومی رو میگه فتح، چرا؟ چون فتح اگر بگیریم میشه علامت بنا. الثالث ان یکون زمانا مبهما و المضاف الیه فعل مبنی که قول النابغه الذبیانی الهین آتبت المشیب على السبا و قلت الما اصح و الشیب واضع. سبا یعنی کودکی، الما اصح، این الما رو و قلت الما اینجوری بخونن، همزه همزه استفهامی است، لما هم لما جازمه و نافیه مزارعه، الما رو معنای علمه که من نظر است نگیرن، دو تا حرفه ا لما، باز هم یعنی نگاه دارنده از کارهای نادانی، کارهای بچگانه. هنگامی که سرزنش کردم پیری را بر کودکی، یعنی بر کارهای کودکانه، به خاطر انجام کارهای کودکانه، گفتم با خودم اینجوری گفتم، آیا هنوز هوشیار نشده ام؟ الما اصحو اصحای اصحو، در حالی که موی سپید باز دارنده از کارهای کودکانه است، از شهوات جسمانی است. شاهد در الهین آتبتو، هینه مجرور به حرف جر اما مفتوح شده، به خاطر اینکه مضاف الیهش جمله فعلی است که فعلش مبنی است. رویه بالفتح و هو ارجح من الاعراب عند ابن مالکن، از اعراب رجحان داره و مرجوح عند ابن اسطوره. این اصل نظر شما عرض میکنم که کسب بنا جایزه، تو مورد دوم ما از عبارات جواز به دست میاریم، اما باب اول از ظواهر عبارات وجوب به دست میاد. اینها رو دیگه خود دوستان نگاه باید بکنن. در مورد اول از ظواهر عبارات ما وجوب میفهمیم، در مورد دوم و سوم جواز، که تو این مورد سومشون خودش تصریح داره دیگه، تصریح دارد که جایز است، که راجعه میدانه، که مرجوح. آخرین نکته، اگر مضاف الیه فعل مبنی نبود، زمان ما زمان مبهم مضاف بود، مضاف الیه فعل معرب بود یا جمله اسمیه بود. جمهور میگن معرب بودن مضاف واجبه، چون مضاف الیه مبنی نیست تا کسب بنا بکنه. ابن هشام میگه بنا جایزه، دلیل ما هم استعمال قرآنی است. این وقتی استعمال داریم، اونم استعمال قرآنی، که دیگه جلوی این بیان نمیتواند بیانی مقاومت بکنه و ایستادگی بکنه. دقت کنید عبارت رو، فان کان المضاف الیه فعلا معربا او جمله اسمیه، اگر فعل معرب جمله اسمیه باشد، فقال البصریون یجب الاعراب و صحیح جواز البناء، بناء جایزه. و منها قرائت نافع هذا یوم ينفع الصادقین بفتح یوم، یوم خبر اما چی شده؟ بله مفتوح شده. ببینید با توجه به این مواردی که ایشون نظرش هم هست و وجود دارد، عنوان بحث رو هم چی مطرح کرد؟ الامور التي يكتسبها الاسم بالاضافه، نگفت الامور التي يكتسبها المضاف بالمضاف الیه یا من المضاف الیه، از مضاف الیه محضر شما عرض میکنم کسب میکنه، نه، اضافه باعث این ایجاد این خصوصیت میشود. اضافه با این بیان خب مبنای ایشون هم مشکلی ندارد، ندارد. اگر این استعمال هم توجیه دیگری نداشته باشه، ما حتی می توانیم بیانی داشته باشیم که بگیم کسب مضاف از مضاف الیه هم هست. دقت می کنید؟ چون ابن هشام این بیان رو نداره. اولا مضاف الیه جمله است، جمله در حکم چیه؟ مبنی است. ثانیا اصلا جمله نیست مضاف الیه، چیه؟ بله؟ مصدر معول دیگه. ما بارها عرض کردیم اگر مضاف الیه جمله باشد بدون ادات مصدری به تعویل مصدر، نفس اضافه، نفس مضاف الیه واقع شدن خودش ادات مصدری است، ادات مصدری محسوب میشه. خب مصدر معول حکم مبنی رو داره، مثل اون انتقت نداشتیم، مثل اون انتقت. لذا مورد الهین آتبتا هم داخل در همین بیان قرار میگیره، داخل در همین بیان قرار. لذا مضاف الیه فعل مبنی باشد یا نباشد مهم نیست، جمله باشد چون در حکم مبنی است کسب بنا جایز است، می تواند کسب بنا بکنند، حالا یا مرجوعه یا راجحه. الامور التي لا يكون الفعل معها الا قاصرا. یکی دو نفر جواب میدیم، یه مقدار دیگه میخوام عبارت بخونم بفهمید. منصوب بنا به ظرفیته دیگه، مبنی نیست که بگیم کسب بنا کرده. اگر خبر بود چون باید مرفوع میشد خبر، دقت کنید، چون باید خبر مرفوع میشد ما علامت رفعمون ضمه است، فتحه نیست، باید میگفتیم فتحه بنایی است محلا مرفوعه. اما اگر صفت باشد برای قوم، ظرف صفت برای قوم گفتیم میشه ظرف، نصب هم میشه نصب بنا بر ظرفیت متعلق به کون عام محذوف که اون کائنون محذوفه، مستقرون محذوفه، میشه صفت برای قومون. دیگه ساکته دیگه، دیگه سکوت تو این موارد ببینید دلالت دارد و ندارد، اینشون در مقام بررسی است طبیعتا سکوتش نگاه اول اینه که میپذیره. نه زعمه اصلا چی گفته؟ زعمه به معنای ضعفه، تضعیفه، اینی که ما گفتیم به دوستان. بله نیست که این، اینجا از مواردی است که اگر ما از اطلاقش تقویت بیان ابن مالک رو بفهمیم، بله ما خیلی از جاها داریم تو خود مغنی ایشون زعمه میگه بعد تقویت میکنه، قرینه داریم بر تقویت. این چیزی که معروفه در السنه جاری است که زعمه های جناب ابن هشام کنایه از ضعفه، اشعار به ضعفه. بله بسیاری از مواردش اینه، اما خود کلمه زعمه رو که ما ببینیم بگیم پس داره تضعیف میکند، این برای ما ثابت شده نیست، ثابت نیست این مطلب. خیلی از مواقع پیش میاد میگه زعمه بعد تقویت میکنه، یا مثلا مسکوت میذاره. خب سکوت هم بالاخره دلالت، سکوت دلالت اطلاقی است، از ادله است، از دوال نیست که استفاده میکنن آقایون، نمیشه از کنارش گذشت. بفهم بفهم چیه
بابستانی هم که یعمال ابن مگه موضوع بلنگ خیلی نیست، این فقط بحثی سر این که قرائت کتش
نظر. بله دیگه قرائت جر اگر باشد که خب اون کسره باز میشه اعرابی. این دیگه با وضوع اشباه بازار کرده دیگه، چون اگر جر باشد که جر دیگه ما داریم در مبنیات بحث میکنیم، کسره باشد میشه جر، جر عنوان اعرابی است که محل بحث ما نیست، محل بحث ما در بناه، کسب بنا داریم بحث میکنیم، فتحش میشه بنایی. بفرمایید. نه این حد معین نداره، حد معینی نداره، مثل حین، مثل دهر. محضر شما عرض میکنم که در زمانی ها، در غیر زمانی ها هم که همون مثل جهات و محضر شما عرض میکنم که شبه جهات و اینها. بله تو سویته خوندی زمان مبهم ما به دو معنا داریم، بعضی ها حد معین دارد مصداق معین نداره، که همون نکرات، مثل یومون، مثل سنتون، مثل آمون، تو بعضی از مواقع اون مراد. غیر زمان و مکان محضر شما عرض کردم که نه، نمیگه مبهم نیست، نگفته که مبهم نیست، اینها از اسماء مبهمه، مثل قطعا مبهمه، اما این اسم مبهم چون مثنا جمع بسته میشود قوت در اعراب داره، در اسمیت داره، به بنا نزدیک نمیشه. ایشون که نگفت مبهم نیست که. این مبهم در غیر زمان اگر مرادتونه اینه که مراد الفاظی است که در تبیین معنای خودشون محتاج به غیرن، که تو باب الاضافه عرض میکردیم، یعنی باید یک مضاف الیه بیاد معنای اینها روشن بشه، ولی معنای اینها روشن نیست، مثل غیر و مثل و جهات و این موارد. آیه این سکوت حالت اولیش اینه که حرف ابن مالک را قبول داره دیگه، چون بعد از اشکال سکوت کرد، معناش اینه که سکوت رو اشکال رو قبول داره دیگه. البته خیلی قوی هم نیست این استظهار، یعنی نمیشه قسم حضرت عباس روش خورد، نگفته ایشون دیگه، یعنی اگر مثلا تایید میکرد خب خیلی روشن بود، اما نه تایید کرده نه رد کرده، چون با توجه مجموع مباحثشون در مغنی موارد سکوت ایشون رو یه مقدار خیلی قوی نیست ما بتونیم به عهدش بگذاریم. یعنی بگیم نظر ایشون اینه، به من بگید میتونید بذار ثقات بگید نظر ایشون اینه، عرض میکنم نه، ولی بالاخره ولو ظهور قوی اشعار نزدیکی به ظهور داره این بحث وقتی که سکوت میکنه، چون خصوصا این که موارد قبل هم ایشون جواب میده، اگه اشکال داشت گفت دیگه، از طرف خودش آیه اول و دوم رو گفت، ممکنه بگیم آیه سوم رو چون دیگری اشکال داشته است گفته است، خب چون دیگه بسنده کرده به همین اشکال و طبیعتا قبول داره این اشکال رو. دقت کنن عزیزان من، الامور التي لا يكون الفعل معها الا قاصرا وهي 20. مشکلی نداره ما دو دقیقه استفاده کنیم، چون دو صفحه ما اینجا عبارت خوانی داریم. دقت کنن عزیزان من، صلوات بفرستن. ساعت دو دقیقه جلوه، چهار دقیقه فرصت داره. ایشون در این عنوان، ما دو تا عنوان دیگه زحمت میدیم به دوستان، خستگی دوستان انشاءالله برطرف میشه. عنوان دیگر ایشون اون امور رو میخوان بیان بکنن که فعل با توجه به این امور فقط لازم استعمال میشه، فقط لازم استعمال میشه. عنوان اولش یه مقدار توضیح میخواد، عرض کنم در حد یکی دو دقیقه، بعد دیگه در ادامه جلسه آینده ما عبارت خوانی داریم تا آخر بس، فقط دو تا سه تا نکته داره اولا بلا من عرض خواهم کرد. اولین مورد فعل ماضی بر وزن فعاله، از صرف ساده خوندید فعل ماضی بر وزن فعاله لازم. نکته اول این که دلیل لازم بودنش چیه؟ چون افعالی که ماضی ثلاثی مجردشون بر وزن فعال است، عمدتا افعالی هستن که در معنای سجایا، سجیه، طبیعت و شبه اینها، از الفاظی که افعالی که اکتفاء به فاعل میکنن و تجاوز به مفعول نمیکنن، تو این افعال کاربرد داره در زبان عرب، بر خلق و خوی باطنی، طبیعت، اون افعالی که مربوط به خود انسانه، تجاوز نمی کنه. مثلا باهوش بودن، ظرافت، زیرک بودن، زیبا بودن، شرافت، شریف بودن، با شرافت بودن، کرامه، بزرگوار بودن. این نکته هم. نکته دوم، چون وزن فعال مختص به لازم است، اگر فعل متعدی به این وزن برود میشه چی؟ میشه لازم. حتی فعل متعدی که به این وزن میره به اغراضی میره. کجا خوندید؟ باب نعمه و بعثنه، تکرار دیگه. به باب نعمه و بعثنه میگفتید هر فعلی بر وزن فعاله برود میشه در مقام تعجب، در مقام مد، مبالغه استعمال بشه. زر و بر رجلو، یعنی هر در مقام تعجب شویشون تفسیر میکنن، یعنی ما از ربه هم. فهم الرجل یعنی ما افهمه هم. البته ما دو تا فعل شنیدیم، دقت کنن، دو تا فعل شنیده شده است که بر وزن فعاله رفتن اما متعدی باقی ماندن، که شون اولا میفرماد اینا سماعیست، نمیتونیم تجاوز به غیر از اینها بکنیم، و ثانیا اینها هم که شما میبینید معنای متعدی درشون باقی مونده، چون از باب تضمین اینجا استعمال شده است، یعنی متضمن معنای یک فعل چی شدن؟ متعدی. این نکات است که واقعا معطلی در اینها با توجه به مباحث دوستان خوندن ضرورت نداره. عبارت رو عنایت کنم من دو سه سطر بخونم. الامور التي لا يكون الفعل معها الا قاصرا وهي 20 احدها كونه على فعل بالذم كظرف و شرف. چرا؟ لانه وقف على افعال سجایا، چون اینها متوقف در افعال سجایا، یعنی هر فعل ماضی ثلاثی مجرد بر وزن فعاله فقط تو افعالی به کار میره که در مورد سجیه، طبیعت، افعال باطنی، افعالی که با ما اشبه هم ما یقوم به فاعله ولا تجاوز و اکتفا به فاعل میکنن، تجاوز نمیکنن از فاعل، مربوط به قوام نفسی خود شخصه که تجاوز به مفعول دیگه در مورد اینها معنا نداره. ولهذا يتحول المتعدي قاصرا اذا حول وزنه الى فعلا لغرض المبالغه والتعجب. اضافه کنن بل مده، فعل متعدی تبدیل میشه به فعل لازم اگر به وزن فعلا تبدیل بشود به خاطر غرض مبالغه تعجب. مد مانند ذر بر رجل و فهم، این مخصوص به مده و ذم من میتونید بیارید میتونید نیارید. زر و بر رجل و زیدون، زر و بر رجل و امرون، اینا رو خوندید در جای خودش به معنا ما از ربه و افهمه، یعنی ما افهمه، چون معنای تعجب شده داره برای شما تفسیر میکنه. و سمع رحبت کم و طاعتو و این نبشرن تلو الیمینه، اینا رو من فردا ترجمه میکنم توضیح هم میدم، اما نکته اینه که فقط اینا چی استعمال شدن؟ متعدی مفعول گرفتن، کم مفعوله. محضر شما عرض کنم یمین رو من درست نخوندم، الیمنه نام کشوره، الیمنه. ولا ثالث لهما، سومی هم ندارن. و وجههما انهما ضمنا معنا وسع و بلغه، که وسع و بلغه متعدی هستن. به توضیح مایی میخواد اینجا عرض میکنیم، ادامه بحث رو هم انشاءالله خواهیم داشت در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.